الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث اقسام تزاحم را دنبال کنیم، ملخص مختار خودمان را در تزاحم در واجبات ضمنیه عرض کنیم. ملخص مختار ما در تزاحم در واجبات ضمنیه این شد که اگر احتمال مزیت و شرطیت تعیینیه در هر کدام از این دو شرط فی حد ذاته بدهیم، مثلا بین وضوء و طهارت از خبث که تزاحم شد، ما احتمال شرطیت تعیینیه وضوء رو میدیم، احتمال شرطیت تعیینیه طهارت از خبث رو هم میدیم، ولیکن چون هر دو نمیتوانند شرط تعیینی باشند برای این مکلف که عاجز است از جمع بین این دو، بین دلیل شرطیت تعیینیه این دو تعارض رخ میدهد و ما معتقد شدیم که اصالت العموم در یکی از این دو دلیل لا بعینه جاری می شود بلا معارض. می گوید که شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو دلیل خلاف واقع است. علم ندارید که هر دو دلیل خلاف واقع است. چرا؟ در هر دو به براءت رجوع می کنید. شما بنا بگذارید که یکی از این دو دلیل اجمالاً مطابق با واقع است، مثل این که یک ثقه گفت که یجب و اکرام و کل عالم، یک ثقه گفت یجب و تصدق و علا کل فقیر، و ما علم اجمالی پیدا کردیم به ورود تخصیص به یکی از این دو عام و احتمال تخصیص هر دو را هم می دهیم. اصالت العموم در تک تک این دو عام تعارض می کند با اصالت العموم در عام دیگر، ولیکن بناء عقلا بر این است که می گویند شما که علم ندارید به تخصیص هر دو عموم، یکی از این دو عموم قطعا تخصیص خورده است، انشاء الله اون عموم دیگر تخصیص نخورده است، و این می شود حجت اجمالیه بر این که عهد العمومین مطابق با واقع است و باید احتیاط بکنیم. اما اگر احتمال مزیت فقط در یکی از این دو شرط بدهیم، مثلا احتمال مزیت ما فقط در وضوء می دهیم، در طهارت از خبث احتمال مزیت نمی دهیم، در اینجا اطلاق شرطیت تعیینیه وضوء با اصل شرطیت طهارت از خبث، ولو به نحو شرطیت تخییریه، تعارض می کنن. ولیکن اصل شرطیت وضوع ولو به نحو تأخیر معارض ندارد. اصل شرطیت وضوع ولو به نحو تأخیر معارضش اطلاق شرطیت طهارت از خبث بود که ما علم تفصیلی داریم اطلاق او خلاف واقع است، چون یقیناً طهارت از خبث فاقد مزیت است که بخواهد او را شرط تعیینی بکند در مقابل وضوع. اون وقت بحث در اینه که آیا ما باید احتیاط بکنیم و وضوع بگیریم، یا می توانیم اصل براءت جاری کنیم از شرطیت تعیینیه وضوع، مخیر باشیم بین این دو. احتمال شرطیت تعیینیه طهارت از خبث را دیگر نمی دهیم. این طور نیست که براءت از شرطیت تعیینیه وضوع با براءت از شرطیت تعیینیه طهارت از خبث تعارض و تساقط بکنند. برخلاف اون فرض سابق که احتمال مزیت در هر کدام از این دو می رفت، شاید وضوع واجد مزیت باشد و او شرط تعیینی باشد، شاید طهارت از خبث واجد مزیت باشد او شرط تعیینی باشد، شاید هم هر دو مساوی باشند و جامع بین این دو شرط باشد. فرض سابق این بود و لذا ما می گفتیم اصالت العموم فی عهد الخطابین لا بعینه حجت اجمالیه هست بر این که عهدهما شرط تعیینی است، و این منشأ می شد در فرض اول که اصل براءت ها بر خلاف این حجت اجمالیه باشد، تعارض و تساقط می کردن. اما در مقام ما احتمال شرطیت تعیینیه طهارت از خبث رو فرض این است که نمی دهیم، چون احتمال مزیت در طهارت از خبث نیست. به عنوان فرض عرض می کنم، اما احتمال مزیت در وضوع هست. در اینجا اصل براءت از شرطیت تعیینی وضوع بلا معارض است، فقط شبهه‌ای که داره اینه که ممکنه کسی بگه اینجا هم در این فرض دوم هم اصالت العموم باز میگه که یکی از این دو دلیل مطابق با واقع است و این اقتضا میکند که ما به عنوان حجت اجمالیه نگاه بکنیم. اصالت العموم میگه یا توزع لصلاتک مطابق با واقع است یا تحر جسد للصلاة، و این اصالت العموم میگوید یکی از این دو شرطیت تعیینیش تخصیص خورده است، بگو دیگری شرطیت تعیینیش محفوظ است. و چون ما میدانیم که طهارت از خبث شرطیت تعیینی ندارد، لازمش این است که پس وضو شرط تعیینی است. این شبهه رو ما باید جواب بدیم. شبهه اینه، گفته میشه که آقا در این فرض دوم هم اصالت العموم فی احد العمومین جاری می شود طبق ادعای شما. میگه یکی از این دو عموم میدانید تخصیص خورده است و مطابق با واقع نیست، بگویید که دیگری تخصیص نخورده است، پس در اینجا ما حجت اجمالیه داریم بر شرطیت تعیینی احدهما. و چون علم تفصیلی هست که طهارت از خبث شرطیت تعیینیه ندارد چون فاقد مزیت است، پس لازمه‌اش این است که وضوع شرط تعیینی باشد و این مانع از جریان براءت می شود. جواب از این شبهه اینه که اولا ما علم اجمالی به تخصیص در دلیل شرطیت تعیینیه نداریم، علم تفصیلی داریم به این که تحر جسدک للصلات یقینا شرطیت تعیینیه ندارد چون فاقد مزیت است. و شک بدوی داریم در تخصیص دلیل توضع لصلاتک به لحاظ شرطیت تعیینی، منتها دلیل توضع لصلاتک اطلاقش که اقتضا می کرد شرطیت تعیینی وضوع را معارض پیدا کرد، معارضش اصل دلیل شرطیت طهارت از خبث بود که می گفت طهارت از خبث شرط است ولو از باب شرطیت تخییریه، و ما می گفتیم محتمل نیست که از یک طرف وضوع شرطیت تعیینیه داشته باشد و از آن طرف طهارت از خبث هم شرطیت تخییریه، نمی غیر معقولی است. شرطیت تخییریه طهارت از خبث مساوی است با شرطیت تخییریه وضوع ایزن، و لذا اصالت العموم در توضع لصلاتک به خاطر معارضه از کار می افتاد. اما این که شما میگید اصالت العموم در احد الخطابین لابعین جاری میکنیم، میگیم یکی از این دو تخصیص خورده است ان شاء الله دیگری لابعین تخصیص نخورده است، اینجا مجرایی ندارد. هذا اولا. و ثانیا بر فرض این اصالت العموم بگه بگو ان شاء الله یکی از این دو خطاب شرطیت تخصیص نخورده است، فقط یک خطاب از این دو خطاب تخصیص خورده است، دیگری تخصیص نخورده است، اثر این حجت اجمالیه چیست؟ اثر این حجت اجمالیه احتیاط است. فرض این است که این حجت اجمالیه در اینجا هم طرف معارضه است. چرا؟ برای این که شما میگویید یکی از این دو خطاب تخصیص خورده است و دیگری انشاءالله تخصیص نخورده است، یعنی ما یکی از این دو خطاب من هنوز شرط تعیینی است، این جمع نمی شود با شرطیت تخییریه طهارت از خبث. اطلاق دلیل شرطیت طهارت از خبث فرض اینه که میگه اصل شرطیت طهارت از خبث محفوظ است. علم داریم شرطیت تعیینیه ندارد چون فاقد مزیت است. این دلیل شرطیت طهارت از خبث فی الجمله ولو به نحوی که با تخییز جمع می شود، این دو معارض دارد. یک معارضش اصالت العموم در توزع لسلاته که هست، که می گفت او شرط تعیینی است. علم اجمالی به کذب یکی از این دو داریم، نمی شود توزع لسلاته شرط تعیینی باشد. تحر جسدک لسلات شرط باشد ولو تخیرن. معارض دیگری هم دارد دلیل شرطیت طهارت از خبث ولو فی الجمله، و اون همون اصالت العمومی است که میگوید بگو یکی از این دو خطاب شرط تعیینی است. خب اگر یکی از این دو خطاب شرط تعیینی است، که لازم عقلی آن این است که وضو شرط تعیینی است، چون احتمال شرط تعیینی طهارت از خبث را که نمی دهیم. این هم مبتلا به معارضه میشه. علم اجمالی داریم، این اصالت العموم که میگه یکی از این دو شرط تعیینی است، یا این دروغ است یا این خطاب شرطیت فی الجمله طهارت از خبث. نمیشه هر دو راست باشند، نمیشه هم طهارت از خبث شرطیت فی الجمله داشته باشه. شرطیت فی الجمله یعنی شرطیت تخییریه، چون علم داریم شرط تعیینی نیست. نمی شود طهارت از خبث دلیل شرطیت شاملش بشه که نتیجهش میشه شرطیت تخییره او. در این حال خطاب شرطیت در این دو شرط یکیش هنوز تخصیص نخورده باشد و شرط تعیینی باشد. شرط تعیینی یکی از این دو با شرطیت تخییریه طهارت از خبث قابل جمع نیست، چون شرطیت تخییری طهارت از خبث عدل دارد. عدلش این است که دیگه وضو هم شرطیت تخییری داشته باشد، و لذا در این فرض دوم ما بعید نیست بگیم می توانیم با رجوع به اصالت البرائه از شرطیت تعیینی محتمل المزیه به اینه مخیر باشیم، چون اصالت العموم در توزع لسلاته که اختزای شرطیت تعیینی او را می کند با اصل دلیل شرطیت طهارت از خبث که با شرطیت تخییر او جمع می شود سازگار نیست، محتمل نیست طهارت از خبث شرطیت تخییریه داشته باشد و وضو شرطیت تعیینیه. اگر یکی شرط تخییری است، دیگری هم عدل تخییر است، دیگری نمی شود شرط تعیینی باشد. و همینطور اون اصالت العموم که میگه احدهما شرط تعیینیون، اون احدهما اون ثانی الشرطین غیر الشرط معلوم بالاجمال تخصیصه، اون ثانی العمومین غیر عموم معلوم بالاجمال تخصیصه و کذبه، اصالت العموم بگه که بگو ان شاء الله یکی از این دو هنوز شرط تعیینی است، این هم نمی سازد با شرطیت تخییریه طهارت از خبث، چون اگر طهارت از خبث شرطیت تعیینی داشته باشه نمی شود یکی از این دو شرط تعیینی باشد، باید دیگری هم شرط تخییری باشد. اما در فرض اول اینطور نیست. در فرض اول اصالت العموم که میگه بگو یکی از این دو شرط تعیینی است، با هیچ کدام از دلیل شرطیت تعیینی وضو یا طهارت از خبث تعارض ندارد، اجمال و تفصیل است. اصالت العموم میگه بگو یکی از این دو شرط تعیینی است اجمالا. توزع لسلاته میگه من شرط تعیینی هستم، میشود اجمال و تفصیل. تحر جسدک هم میگه من شرط تعینی هستم، میشود اجمال و تفصیل. تعارض بین تفصیلین است، نه بین تفصیلین و اون اجمال. مثل این که یک دلیل میاد میگه یکی از این دو آب نجس است. خب این با علم اجمالی به پاک بودن یکی از این دو آب تنافی ندارد. یکی از این دو آب پاک است و یعنی میگه ولیکن یکی دیگر از این دو آب نجس است. اما بیانیه ای که میگه آب الف نجس است با بیانیه ای که میگه آب به نجس است، این دو تا بیانیه تعارض میکنند، چون برخلاف علم اجمالی به طهارت احدهما هستند. اما اون بیانیه ای که میگه ولیکن یکی دیگر از این دو آب اجمالا نجس است، طرف معارضه نیست. یکی از این دو آب نجس است با اون بیانیه‌ای که میگه آب الف نجس است، اجمال و تفصیل است، با هم تنافی ندارد. با اون بیانیه‌ای هم که میگه آب به نجس است، بیانیه اجمالیه با اون بیانیه تفصیلی هم تعارض ندارد. این بیانیه اجمالیه نه با علم اجمالی به طهارت احدهما تعارض دارد، یکی از این دو آب پاک است و دیگری نجس، و نه با اون بیانیه های تفصیلی بر نجاست در آب الف یا آب به تعارض دارند. ولذا در فرض اول ما که هر کدام از این وضوء یا طهارت از خبث محتمل المزیه بود گفتیم اصالت العموم در وضوء که میگه هازا شرط تعینی، تعارض میکنه با دلیل شرطیت طهارت از خبث، چون طهارت از خبث ولو به نحو شرطیت تخییریه تنافی داره با شرطیت تعینی وضوء. ولی شرطیت تعینی وضوء با کون و احده ما لابین شرطن که تعارض ندارد، اجمال و تفصیل است. برای همین اصالت العموم که عهد و ما شرطون تعینیون در فرض اول بلا معارض بود و مانع از جریان براءت در دو طرف شد و ما معتقد بودیم اگر احتیاط ممکن است باید احتیاط بکنیم. در این در برخی از مثال‌ها دوبار باید نماز می‌خوندیم، قبلا مثالش رو عرض کردیم. در این مثال وضوء و طهارت از خبث احتیاط این است که اول تیمم نکنیم بعد تطهیر من الخبث کنیم، یا اول وضوء بگیریم بعد تطهیر من الخبث کنیم، یا اول تطهیر من الخبث کنیم بعد بریم تیمم بکنیم. فرض این است دیگه، آب بیشتر نیست دیگر. بله، احتیاط یا این است که اول تطهیر من الخبث کنیم بعد بریم تیمم بکنیم، یا وضو بگیریم و با بدن نجس نماز بخوانیم. بله، احتیاط باید بکنیم، اول تیمم نکنیم با وجود آب، بعد آب را برای تطهیر از خبث بعد از این تیمم به کار ببریم، چون شاید ما واجد الماء هستیم. احتیاط باید بکنیم، اول با وجود آب وضو نگیریم تیمم نکنیم، یا اول آب را در تطهیر از خبث استفاده کنیم بعد بگیم ما فاقد الماء این تیمم کنیم، یا اول وضو بگیریم و بعد بگیم خب خدایا من نمیتوانم بدنم را تطهیر کنم، با همین بدن نجس نماز مرا قبول کن، تقبل منی هذا السلام. این روشن نشد؟ بله، ما چون باب رو باب تعارض میدونیم، با تعارض میدونیم ما له و بدلون داشتن را جز مرجحات نمیدونیم که بگیم ما لیس له و بدل که طهارت از خبث است مقدم است بر وضوء چون له و بدلون، علاوه بر این که نماز در صوب نجس هم بدل نماز در صوب طاهر است، هر دو بدل دارند، هیچ فرقی با هم نمی کنند. خب در این مثال باز تکرار میکنم، احتیاط به این است که اول تیمم نکنیم با وجود آب. دو راه داره، یا اول تطهیر بکنیم بدن یا صوبمون رو از خبث، بعد بشیم فاقد الماء تیمم کنیم، یا حالا که واجد الماءیم وضو بگیریم بعد بگیم خدایا من دیگر نمیتوانم تطهیر بکنم صوب یا جسدم را از نجس، با همین وضع نماز میخوانم. خب بحث راجع به اقسام تزاحم بود. تزاحم امتثالی رو بحث کردیم، تزاحم ملاکی رو هم دیروز تعریف کردیم. تزاحم ملاکی چون بحث نسبتاً مفصلی داره، اول تعریف تزاحم حفظی و احرازی و حکم مختصر اون دو را هم بیان کنم، بعد بپردازیم به تزاحم ملاکی. تزاحم حفظی مربوط به حکم ظاهری است. مولا غرض لزومی دارد، غرض ترخیصی دارد، غرض لزومیش هم گاهی وجوبی است گاهی تحریمی. مکلف وقتی جاهل بود به حکم، نمی داند این مثلا توتون متعلق غرض ترخیصی مولاست یا متعلق غرض لزومی تحریمی مولاست. خب مولا در مقام حفظ اغراضش نمیتواند هم حفظ کند غرض ترخیصی را هم حفظ کند غرض لزومی را. حفظ غرض ترخیصی به این است که به مکلف بگه در هر شبهه تحریمیه‌ای تو قاعده حل جاری کن. حفظ غرض تحریمی به اینه که بگه در هر شبهه تحریمیه‌ای احتیاط بکن. اینا با هم جمع نمیشه. مولا بالاخره در شبهه تحریمیه یا باید بگه احتیاط بکن غرض ترخیصی حفظ نشده، یا باید بگه که آزادی کل شیء حلال غرض تحریمی حفظ نشده. اینجا میگن تزاحم حفظی، یعنی در مقام حفظ مولا نسبت به اغراض خودش تزاحم رخ داد. خب مولا خودش اعلم است که چه بکند، گاهی غرض ترخیصیش را ترجیح میدهد، مثل شبهات موضوعیه بعد شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه بعد الفحص در امور غیر مهمه، و گاهی غرض لزومیش را ترجیح میدهد در شبهات حکمیه قبل الفحص، بلکه شبهات در امور مهمه مطلقا مثل دماء. این راجع به تزاحم حفظی است که مربوط به بحث جمع بین حکم و ظاهری و واقعی است. کاربردش در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی و کیفیت جمع بین این دو هست. اما تزاحم احرازی این هست که مکلف در مقام احراز امتثال تکلیف معلوم نمی تواند دو تکلیف معلوم را هر کدام را احراز امتثال بکند. حالا یک مثال اینه که اشتباه واجب به حرام، واجب به حرام مشتبه شد. اکرام عالم عادل واجب است، اکرام عالم فاسق حرام. عالم عادل با عالم فاسق مشتبه شد. خب اگر هر دو را اکرام کند، احراز می کند امتثال اکرام عالم عادل را، ولی به بهای مخالفت قطعیه تحریم اکرام عالم فاسق. و اگر هر دو را ترک کند، احراز می کند امتثال تحریم را، ولیکن به بهای مخالفت قطعیه وجوب اکرام عالم عادل. برخی مثل مرحوم آقایی فرمودن مخیر است بین این که یکی از این دو را، هر کدام را که خواست، اکرام کند و دیگری را اکرام نکند. اما این که بخواهد هر دو را اکرام کند یا هیچ کدام را اکرام نکند، نه خیر، عقلا مجاز نیست. یکی را علت تخییر اکرام کند و دیگری را اکرام نکند، موافقت احتمالیه بکند هر دو تکلیف را. حق مخالفت قطعیه هیچ کدام از این دو تکلیف را ندارد، ولو در کنارش احراز می کند و موافقت قطعیه می کند تکلیف دیگر را. موافقت قطعیه عهد و تکلیفین به بهای مخالفت قطعیه تکلیف دیگر عقلا جائز نیست، مگر اون تکلیف که موافقت قطعیه آن را می خواهد بکند اونقدر اهم است که ما احراز بکنیم مولا راضی به فوت احتمالیش هم نیست. مثل این که یکی از این دو انسان واجب از حفظش و دیگری حرام از حفظش، چون صاحب نبیست مشتبه شدند، من در دریا دارن غرق می شوند. اینجا آی خویی میگه برو هر دو رو انقاذ کن، چون حفظ حیات مؤمن اونقدر مهم است که تفویت احتمالیش را هم شارع راضی نیست. اما این که یک صاحب النبی رو از غرق شدن نجات بدهی، حرامی نیست که اونقدر مهم باشد که بیارزد شارب به خاطر آن یک مؤمنی تلخ بشود. و لذا هر دو را انقاذ کن که احراز کنی یک مسلم را، مسلم محقون الدم را انقاذ کردی. خب این فرمایش های خوی رو ما اشکال کردیم، گفتیم باید تفصیل بدیم بین شبهات تحریمیه محضه و شبهات وجوبیه. این که آقای خوی فرمود که در غیر اون استثناء که معلوم الاهمیه، حق نداریم که به بهای مخالفت قطعیه یکی از این دو تکلیف موافقت قطعیه کنیم تکلیف دیگر را، نه خیر. وجهش رو هم اینجور فرموده که احراز امتثال واجب عقلی است، وقتی امکان نداشت احراز امتثال مگر با اسیان قطعی تکلیف آخر، عقل دست از حکمش بر می دارد. چون قبح اسیان، قبح اسیان قطعی قبح تنجیزی است، اما وجوب احراز امتثال وجوب اقتضایی است. قبح اسیان قطعی، قبح مخالفت قطعیه به نحو علیت تامه است، قبح تنجیزی است. عقل دست از قبح مخالفت قطعیه بر نمی دارد، محکم سر جای خود ایستاده میگه قبیح است مخالفت قطعیه، دست از وجوب موافقت قطعیه بر می دارد. ما اونی که به ذهنمون میاد در شبهات تحریمی محض همینه. مثال بزنم، شما دو تا آب، طرف شرق خانتون هست، دو تا آب طرف غرب منزلتون، علم اجمالی داری یکی از این دو آب شرقی نجس، یکی از این دو آب غربی هم نجس. خب تا اینجاش که مشکل نیست، احتیاط بکنی. دکتر گفت آی بیمار باید دو لیوان آب بخوری، نخوری تلف میشی. کدوم عقل اجازه میده من برم دو تا لیوان شرقی رو بردارم بخورم، یا دو تا لیوان غربی رو بردارم بخورم؟ اضطراره دیگه، اضطرار منشأ تزاحم است. من مجبورم دو آب از این چهار آب را بخورم. آیا عقل تجویز می کند که من بروم هر دو آب شرقی را بخورم؟ بگم آقا من با این کارم یقینا بیش از یک آب نجس نخوردم، ولیکن اگر بروم یک آب را از این دو آب شرقی انتخاب کنم و یک آب از دو آب غربی، شاید هر دو آب که انتخاب کردم نجس باشد. آیا عقل این بهانه مرا قبول می کند؟ یه نخیر، احراز اسیان قبیح است، تزاحم است. اصلا من مجبورم برای حفظ جان خودم که دو آب از این چهار آب را بخورم. خب ما همین رو میگیم، ما میگیم شما که مجبور نیستید مخالفت قطعیه بکنید، تحریم شرب نجس را قبیح از عقلا احراز اسیان لا تشرب النجس. ولو میگی آقا شاید من یکی از این دو آب شرقی رو که برداشتم آب نجس رو برداشته باشم، چه میدانم، یکی از دو آب غربی رو برداشتم شاید آب نجس رو برداشتم و دو تا آب نجس رو خوردم، ها میگیم باش. چرا موافقت قطعیه علم اجمالی به حرمت شرب احد العنائین الغربیین، موافقت قطعیه او متوقف است بر مخالفت قطعیه تحریم شرب ماء نجس در عهد العنائین شرقیین؟ اجازه بفرمایید. خب ولیکن اگر شبهه وجوبیه باشه، به نظر ما عقل متعین نمیدونه، من واجب برم اکرام عالم، یکی از این دو نفری که در شرق منزلن عالمه و دیگری جاهل، یکی از این دو نفری که در غرب منزلن هم همینطور، یعنی دو تا جاهل هست در منزل و دو تا عالم مشتبه شدن، خب من هم احتیاط نمیتونم بکنم، چهار تا غذا ندارم، دو تا غذا بیشتر ندارم، یا باید برم این دو تا غذا رو بدم اون دو نفری که طرف شرقن، یک عالم یقینا غذا خورده اکرام شده و یک عالم هم که در غربه یقینا اکرام نشده. این یک رو. راه دیگه اینه که یک غذا رو بدم به یکی از این دو نفر که در شرقن، یک غذا رو بدم به یکی از این دو نفر که در غربن. حالا دیگه شانسش بزنه دو تا عالم اکرام شده باشن، شانس نداشته باشن دو تا جاهل اکرام شده باشن، ولیکن در فرض اول یقینا یک تکلیف به اکرام عالم رو امتثال کردم و یک تکلیف به اکرام عالم رو عصیان کردم. انصافا در اینجا عقل متحیر میمونه، میگه متعین چرا باشه که شما حتما بری موافقت احتمالیه بکنی؟ تکلیف تحریمی عصیان قطعیش قبیح است، مخالفت احتمالیش تا ما اگر منجز نباشد قبیح نیست. الان اینجا منجز نیست به خاطر استرار در اون مثال لا تشرب النجس، ولیکن در مثال شبهه وجوبیه بس در امتثال تکلیف وجوبی است. اینجا عقل ما احراز نمی کنه که اگر شما برید دو نفر در شرق و اکرام کنید که بگید بابا من یک عالم رو یقینا اکرام کردم، چه فرق میکنه با اینکه من یکی از این طرف انتخاب کنم یکی از اون طرف، شاید هر دو جاهل باشن. اینجا برای ما مطلب واضح نیست که فرمایش آقای خویی گفت که موافقت احتمالیه بکن و تفصیل الکلام فی محله، اما الکلام فی التزاهم الملاکی بحث مهمی است، مصداق مهمش بحث اجتماع امر و نهی است بنابر قول به امتناع، که مرحوم آخون گفت نماز در مکان مقصوب امر ندارد ولیکن صحیح است لوجود الملاک. تأمل بفرمایید انشاءالله تا شنبه.